فرض دارم دیگری مثل اینها نیست.
ایران، the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی. در دل بازار قدیمی زنجان زندگی با رنگ و بو و صدا جریان دارد. عطر ادویه های شرقی در هوا پیچیده و در کنار آن درخشش مس های سرفام چشم را خیره می کند. صدای چکش ها با هم همه فروشندگان در هم می آمیزد. این هفته در میراث ابدی به سراغ مصر رفتیم، هنری که قرن هاست با زندگی مردم این سرزمین گره خورده و نه تنها یک پیشه، بلکه میراث ناملموس فرهنگی است که باید پاس داشته شود.
زنجان شهری است که کوچه‌هایش هنوز با صدای آهنگین چکش‌ها جان می‌گیرند. اینجا فلز سرخ تنها یک ابزار نیست، بلکه جواهری است که از دل آتش و خاک زاده می‌شود. مسگری پیشه‌ای که قرن‌هاست با نفس مردم این سرزمین در هم آمیخته و با زندگیشان یکی شده است.
بازار تاریخی زنجان هنوز همچون قلبی پرتپش برای این هنر میزند. دکانهای کوچک و کهنه‌اش حافظ خاطراتی هستند که نسل به نسل، از پدر به پسر، از استاد به شاگرد جاری شده است. امروز هم اگر قدم به آن بگذاری، گرمای شعله ها و آهنگ دلنشین چکش ها چون سلامی صمیمی به استقبالت می آید.
مس‌ها در ردیف‌های منظم می‌درخشند. کاسه‌ها، سیبی‌ها و دیگ‌های سرخ‌فام که انگار شعله‌ی آتش هنوز در دلشان زنده است. گام که برداری، صدای برخورد چکش‌ها با فلز، با عطر ادویه و رنگ قالی‌ها در هم می‌آمیزد و فضایی می‌سازد که تنها در این بازار می‌توان تجربه‌اش کرد.
سه سال متاسفانه 700 واحد تولیدی مثل زنجان وارد یک رکود بسیار سنگینی شدند. سالی 20% جمع‌آوری شدند و یا تبدیل شدند به کسب و کارهای دیگه. اگر مسئولین بخش خصوصی و بخش دولتی خود فعالان هر صنعت رو، مخصوصا هنر صنعت مصر، میتونن تشکل و سازمان بدن و در قالب این تشکل‌ها و سازماندهی‌ها بیان حمایت کنن، حمایت‌های اداری، معنوی، مادی، بالاخره خدماتی ارائه بدن، قطعاً این ظروف میتونن راه خودشون رو خودشون پیدا کنن.
ظرف‌های مسی سال‌هاست مهمان سفره‌های ایرانی‌اند. مردم باور دارند غذایی که در مس می‌جوشد طعم و خاصیتی دیگر دارد، گویی گرمای آتش و عشق استادکار در آن دمیده شده باشد.
هر ظرف مسی روایتگر سفری از آتش تا زندگی است. ورقه های سرخ فام روی شعله نرم می شود. چکش ها با نظمی آهنین بر آن فرود می آیند و ذره ذره به شکل دلخواه در می آید. و در پایان ظرفی متولد می شود که هم زیبایی در خود دارد و هم خاطره ای از دستان استادکار.
اما این میراث در برابر فراموشی می جنگد. ظروف صنعتی و کمبود شاگردان جوان چکش‌های استادان را آرام‌تر کرده‌اند. اگر ما دست به دست هم ندهیم، شاید روزی این آهنگ جاودانه برای همیشه در سکوت کوچه‌های زنجان گم شود.
در زنجان مثل همچنان می درخشد. هر ضربه چکش استاد شعله است از تاریخ و هنر. این هنر سرخ میراث ناملموس ماست که باید همیشه زنده بماند.
Sen canım, beleştin bana sen canım, beleştin bana sen canım. و همچنان از کافه رادیو شبکه رادیوی جوان همراه شما هستیم. شاید این روزها تبلیغات گسترده مؤسسه های بازیگری رو دیده باشین، اما اگه علاقمند به شروع فعالیت در این زمینه باشید، احتمالا بارها از خودتون پرسیدین که کدوم مؤسسه و آموزش کدام استاد مؤثرتره و میتونه به شما در بازیگری کمک کنه، یا به این مسئله فکر کردین که برای بازیگری چه تکنیک هایی باید یاد بگیرین و به چه توانمندی های شما نیاز دارین. آیا بازیگری یک هنر ذاتیه یا با کسب مهارت و تجربه میشه فن بازیگری رو به دست آورد؟ کتاب هایی وجود دارن که به مبانی اولیه بازیگری میپردازن و یه شناخت کلی از این حوزه به من شما میده. اما باید تأکید کنم که برای آموختن بازیگری هرگز تنها و تنها به کتاب‌ها نباید اکتفا کرد. هیچ چیز واقعا بیشتر از تمرین، حرکت و تجربه شما رو در بازیگری نمیتونه موفق کنه. اما در کنار این مواردی که به شما گفتم، مجموعه ای از کتاب‌های بازیگری در بازار نشر و بازار کتاب وجود داره که برای شروع و آشنایی بیشتر با حال و هوای این حرفه میتونه به شما خیلی کمک کنه. در کافه رادیو امروز رفتم سراغ یکی از کتاب‌هایی که در مورد بازیگری در سینماست. آقای مایکل کین، بازیگر سرشناس بریتانیایی که موفق شده جایزه اسکار بازیگری رو کسب کنه، این کتاب رو با توجه به تجربه‌های خودش نوشته. اون در کتاب بازیگری سینما به اسرار بازیگری مقابل دوربین اشاره می‌کنه و با دیدگاهی روانشناسانه به ایفای نقش می‌پردازه. مایکل کین تجربه‌های خودش رو از طریق کلمات در این کتاب به خواننده منتقل می‌کنه تا با ایجاد فضای صمیمی و ملموس، نکات پر اهمیت آموزشی رو شفاف و قابل فهم کنه. آقای مایکل کین از تعریف بازیگری سینما و ابزارهای مورد نیاز این حرفه شروع میکنه و در نهایت حتی به رابطه بین بازیگر و کارگردان هم اشاره میکنه تا هر آنچه که نیاز یک بازیگر برای تبدیل شدن به ستاره دنیای سینما و شروع بازیگری در این کتاب مطرح کرده باشه. مسیر تجربه مایکل کین و راهی که موفقیت آمیز طی کرده، این باور رو در من و شما ایجاد میکنه که به توصیه ها و آموزش های اون اعتماد کنیم. اون مطالعه، تلاش مداوم و کسب تجربه رو اصول اساسی بازیگری مقابل دوربین سینما میشناسه. امیدوارم که فرصت داشته باشین شما علاقمندان به دنیای بازیگری و کتاب بازیگری سینما نوشته مایکل کین رو تجربه کنید و بخوانید و لذت ببرید. خیلی متشکرم که این بخش رو هم همراه من در کافه رادیو بودید. حالا که رفته ای؟ نشستم لب پنجره، چشم دوختم به آسمان تا باران ببارد. کاش گفته بودی نام دیگرت باران است. به مهر خدا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت. به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه پاسخ. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در پاسخ این هفته به بررسی رویکرد تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه از کپی برداری کشورهای خارجی از پهپاد ایرانی شاهد 136 خواهیم پرداخت. کپی برداری ارتش امریکا از پهپاد ایرانی شاهد 136 کم سابقه و حاوی پیام‌های مهمی برای صنعت پهپادی ایران ارزیابی شده است. کارایی فنی پهپاد ایرانی و توانمندی محاسبات نظامی و اقتصادی آن از جمله ویژگی‌های مهمی است که ارتش امریکا نتوانسته به راحتی از آن چشم‌پوشی کند. با این حال کپی برداری از پهپاد شاهد 136 دیگر ادعایی نیست که ایران کرده باشد تا رسانه‌های بیگانه بتوانند آن را به آسانی تکذیب کنند. بشنوید این خبر را از شبکه بی بی سی.
یگان پهپادهای انتحاری این کشور خبر داده. پهپاد لوکاس که گفته می شود از روی نمونه ایرانی شاهد 136 ساخته شده، یک هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی است که نخستین نمونه های آن در اختیار ستاد مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه قرار گرفت. پهپادهای جدید آمریکا چقدر واقعا به پهپادهای شاهد ایران شبیه هستند؟
عملا اونطوری که ناظران دارن صحبت می کنند، کپی پهپادهای شاهد 136 هستن که نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه، خود ایران و همینطور روسیه در جنگ اوکراین استفاده میکرده و گفته شده که مهندسی معکوس کردن و یک چیزی شبیه به همون رو سرهم کردن آمریکایی‌ها و ساختند.
از آن آمریکایی‌ها به نوآوری در فناوری ساخت پهپاد 136 ایران و کارایی بالا و از جمله اقتصادی بودن آن، در حالی که ارتش آمریکا مدعی برخورداری از فناوری‌های دست اول نظامی در جهان است، به اذعان محافل نزدیک به آنها ابعاد فناورانه ساخت پهپاد ایرانی را بیشتر روشن ساخته است. بشنوید گزارش دیگری از بی بی سی فارسی را در این زمینه.
در سالهای گذشته کاربرد این پهپادهای ایرانی و انتقال اون به جاهای مختلف در جبهه‌های مختلف به اندازه زیاد بوده که این پهپاد شاهد 136 به خصوص که در روسیه هم الان تولید میشه مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفت. از جمله اینکه آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های خودش در اون اواخر در اون اوایل ریاست جمهوریش به این نکته اشاره کرد که اینها کاراییشون بالاست، پهپادهای خوبی هستن و هزینه‌شون خیلی کمه و بهتر هست که ارتش آمریکا به دنبال اینها بره.
صنعت پهپادسازی ایران که از فناوری‌های پیشرفته و بروز دنیا بهره‌مند است، امروز در کانون تجزیه و تحلیل‌های فناورانه و نظامی محافل خارجی قرار دارد. کسانی که امروز به دنبال کپی برداری و مهندسی معکوس ساخت پهپاد شاهد 136 هستند، پیش از این برای نادیده انگاری موفقیت متخصصان ایرانی به انکار آن می‌پرداختند و حالا در برابر این توانمندی به جای انکار به سراغ اقتباس از آن رفتند و این چیزی جز شکست تحریم ها و پیاده سازی شعار ما می توانیم نمی باشد. کارشناس شبکه اینترنشنال و از آن به دست برتر ایران در رقابت های فناورانه در حوزه پهپادی. بشنوید.
خیلی جالب هست. این بار اول که همچین اتفاقی افتاد سال 2011 ایران موفق شد یک پهپاد آمریکایی رو این گونه ادعا کردن که با اختلال در سیستم ناوبریش در خاک ایران بشونن و اونو مهندسی معکوس کنن و بازسازی کنن، اون یک پهپاد پیشرفته تری بود از نوع شاهد 136. ولی در سالهای گذشته کاربرد این پهپادهای ایرانی و انتقال اون به جاهای مختلف در جبهه‌های مختلف به اندازه زیاد بوده که این پهپاد شاهد 136 به خصوص که در روسیه هم الان تولید میشه مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفت. از جمله اینکه آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های خودش در اون اواخر در اون اوایل ریاست جمهوریش به این نکته اشاره کرد که اینها کاراییشون بالاست، پهپادهای خوبی هستن و هزینه‌شون خیلی کمه و بهتر هست که ارتش آمریکا به دنبال اینها بره. تکست وزیر جنگ هم دستور داد در اون زمان پیرو این دستور بود که یک واحدی در سنتکام تشکیل شد به نام واحد نیش عقرب و موظف شد که این قضیه رو پیگیری کنه. به هر حال از این فناوری شاهد 136 به نحوی اومدن استفاده کرد.
پهپادهایی که نامشون FLM 136 هست از روی شاهد 136 کپی برداری شده، مهندسی معکوس شده و بسیار شبیه هست به شاهد 136 در سر و شکل و در آنچه که انجام میده کامیکازه است، یک طرفه است، میره، خیلی کم نیاز داره به کمک انسان، میتونه خودش بره به مقصدش برسه و انفجار هم از بین میره و بسیار هم ارزان هست.
نوآوری کارایی و تکنولوژی بالای پهپاد شاهد 136 به رغم ادعاهای پیشین مخالفان پیشرفته ایران حالا توانسته واقعیت وجودی خود را به آنها تحمیل نماید و آنها را به جای انکار آن به مقابله با آن بکشاند. ورود امریکا به عرصه کپی برداری از تجهیزات پیشرفته نظامی ایران از جمله پهپاد شاهد 136 اعتراف به توانمندی و کارآمدی فناوری‌های پیشرفته علمی و نظامی ایرانی به شمار می‌رود. اقدامی که به اعتراف رسانه‌های همسو با آمریکا از جمله شبکه اینترنشنال تا پیش از این فرآیندی غیر متعارف در ارتش آمریکا بوده است.
پهپادهایی که نامشون FLM 136 هست از روی شاهد 136 کپی برداری شده، مهندسی معکوس شده و بسیار شبیه هست به شاهد 136 در سر و شکل و در آنچه که انجام میده کامیکازه است، یک طرفه است، میره، خیلی کم نیاز داره به کمک انسان، میتونه خودش بره به مقصدش برسه و با انفجار هم از بین میره و بسیار هم ارزان هست. فرایندی که خیلی معمول نیست در ایالات متحده، یعنی مهندسی معکوس تجهیزات دیگران در ایالات متحده چندان مرسوم نیست. میبینیم که در این دولت این رو دارن تغییر میدن، این سنت رو عوض کردند. در گزارش آمده که ایالات متحده متوجه شده که باید حواسش به دول متخاصم، تجهیزاتی که اونا استفاده میکنن، اینکه چطور با تکنولوژی های جدید سریع پیش میرن، باید خودش رو مطابق بکنه با اونها، باید خیلی سریع تر بتونه از تجهیزاتی استفاده بکنه که به جنگ همون تجهیزاتی بره که داره علیهش استفاده میشه.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
همان گونه که ملاحظه می شود، صنعت پهپادسازی ایران چه نظامی و چه تحقیقاتی امروز در کانون توجه جهان قرار دارد. امریکایی که تا به امروز تجهیزات نظامی خود را بی نظیر می دانست، امروز در برابر فناوری و نوآوری پهپاد شاهد 136 چاره‌ای جز کپی برداری نمی بیند و با اذعان به کارای آن به ساخت نمونه های مشابه و به تعبیر خود به جنگ با سولید آن رفته است. اعتراف آشکار خبرنگار صدای امریکا به کپی برداری پنتاگون از پهپاد شاهد 136 در حالی است که همین خبرنگار و همین شبکه پیش از آن با ادبیاتی تحقیرآمیز پهپاد ایرانی را نمایشی و فتوشاپی می‌خواندند و امروز بدین گونه به توانمندی آن اعتراف می‌کنند. بشنوید.
بر اساس مدارکی که برخی از مطبوعات آمریکا دیدن از طریق پنتاگون و نیروی هوایی آمریکا، اینها نمونه هایی هستند که نیروی هوایی میخواهد ابعادشون شبیه پهپاد شاهد 136 باشد، نیروی پیشرانه شبیه همون باشد، در واقع مختصات راداریش در واقع شبیه همون باشد، برای اینکه بتوانند شناساییش بکنند. استارز اند استرایپس نتیجه گیری کرده است که تعدادش اندک است، بنابراین اینها نمونه هایی هستند که ارتش آمریکا میخواهد با اونها امتحان کند، آزمایش کند، ببیند چجوری اینها رو میتوند روی رادار ببیند، چجوری میتوند به اینها حمله بکند. اگر مواقعی باشد که تعداد زیادی از اونها حمله کنند به یکی از پایگاه های آمریکایی، نیروی هوایی آمریکا بارها و بارها خودش گفته است که در مقابل حملات پهپادی مشکل دارد و ضعف دارد. آمریکایی ها خوب هستند در مورد اینکه بخوان جنگنده های دورپرواز رو بزنند یا بمب افکن های عظیم و جسته رو بخوان در هوا شناسایی کنند و رهگیری کنند، ولی پهپادهای کوچکی که در ارتفاع پایین پرواز میکنند مثل شاهد 136، اینها به طور بالقوه میتوانند خطر حساب بشوند. و این گزارش میگوید نیروی هوایی آمریکا در حال آماده سازی خودش است برای اینکه با پهپادهای زیادی از این مدل بخواهد مقابله کند.
مقابله با پیشرفت‌های علمی و نظامی ایران توسط بزرگترین و قوی‌ترین ارتش ادعایی جهان با کپی برداری از صنعت پهپادی ایران گزاره است که امروز رسانه‌های آمریکایی صراحتاً به آن اعتراف دارند و دیگر نمی‌توانند آن را صرفاً ادعای ایرانی‌ها بخوانند. ارتش آمریکا و ارتش‌های دیگر جهان مانند روسیه و چین امروز چشم به پهپاد موفق شاهد 136 دوختند و هر کدام به دنبال کپی برداری و ساخت نمونه‌های مشابه آن هستند. اینها همگی ارتش‌های مدعی و قدرتمند جهان هستند که خود بیانگر اهمیت غیر قابل انکار فناوری ایرانی به کار گرفته شده در ساخت پهپاد شاهد 136 می باشد. بشنوید گزارش صدای امریکا را که پس از کپی برداری ارتش امریکا از اقدام مشابه ارتش روسیه برای دستیابی به این فناوری سخن گفته است.
1,500,000,000 دلار به جیب جمهوری اسلامی ایران ریخته خواهد شد که به شدت به ارز نیاز داره. حالا این قرارداد سه مرحله داره. مرحله اول این که قطعات ساخته شده از ایران به روسیه ارسال میشه، به آلابوگا فرستاده میشه، اونجا سرهم میشه. مرحله دوم این هست که در روسیه شروع میکنن به ساخت بدنه این پهپادها، اون وقت بقیه قطعات باز از جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی تکنولوژی کامل، موتور، کلاهک، قطعات هوابردی و بقیه تجهیزات و حتی آموزش افراد. و مرحله سوم این که بومی کردن یک سری قطعات و تجهیزات دیگه که دیگه عمدش، یعنی 80% رو میخوان در اون مرحله دیگه حداقل ساخت همون داخل روسیه بوده باشه.
نوآوری در فناوری یعنی با هزینه کمتر بهترین کارایی را در پهپاد 136 ارائه دهید تا ارتش‌های قدرتمند جهان نه تنها نتوانند بهتر از آن را تولید کنند، بلکه چاره جز کپی برداری از آن نداشته باشند. مقایسه هزینه چند هزار دلاری پهپاد ایرانی با هزینه‌های چند ده میلیون دلاری پهپادی آنها سبب شده تا آن را
غیر رقابتی و انحصار ساخت پهپاد 136 را برای متخصصان ایرانی حفظ نماید. گزارشی از بی بی سی در این زمینه.
سالها بود که ایران روی این پرنده‌های انتحاری کار کرده بود، ولی اولین بار بود که اونجا دنیا به چشم خودش دید که یه پهباد 20,000 دلاری میتونه کاری رو بکنه که یک موشک چند میلیون دلاری نمیتونه انجام بده و موازنه قدرت رو میتونه تغییر بده. حالا یه نکته خیلی خاص هم در مورد شاهد 136 وجود داره. میدونی چیه؟ وقتی شاهد 136 شلیک میشه و به سمت یک هدف میره، اون کسی که در مقابلش ایستاده یا باید یک موشک پدافندی چند میلیون دلاری یا حتی 1,000,000 دلاری شلیک بکنه تا جلوی اون رو بگیره. اینجا براش میشه ضرر اقتصادی. و اگر هم نتونه جلوشو بگیره، بالاخره شاهد 136 یک هدف داره و میره به اون نقطه تاکتیکی که از قبل براش به عنوان هدف انتخاب شده برخورد میکنه و یک هزینه سنگین رو برای اون طرف مقابل رقم میزنه.
دستاورد علمی و نظامی ایران در زمینه هسته‌ای و پهپادی و در زمینه‌های مختلف دیگر یک واقعیت تلخ را پیش روی غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها قرار داده و آن این است که تحریم‌ها برای آنها نتیجه جز شکست نداشته و نتوانسته است جلوی پیشرفت‌های ایران را بگیرد. امروز همان گونه که به عینه شاهدیم، رسانه‌های همسو با جریان تحریم‌های غربی چاره‌ای جز اذعان به شکست و ناکامی تحریم‌های ایران ندارند. بشنوید اعتراف کارشناس شبکه اینترنشنال در این زمینه را.
اساساً تجربه نشون داده که خیلی تحریم‌ها نتونسته جلوی جمهوری اسلامی رو برای تأمین قطعاتش بگیره. این برنامه چه به اصطلاح پیشبینی کرده برای اینکه بتونه ضعف‌های موجود در تحریم‌ها رو برطرف کنه؟
ببین، یکی از اقداماتی که آمریکا قرار انجام بده برای مهار برنامه پهپادی ایران یا مشخصاً اون دسته از پهپادهای تهاجمی انتحاری که جمهوری اسلامی داره در اختیار روسیه قرار میده و روسیه هم از اون داره در جنگ با اوکراین استفاده می‌کنه، همین مسئله تحریم‌هاست. یعنی بیان یک بک نوعی دسترسی جمهوری اسلامی به اون قطعاتی که نیاز داره تا این پهپاد رو بسازه، این دسترسی رو قطع بکنند. با این همه چیزی که واضح هست، نگاه بیاندازیم به برنامه هسته‌ای ایران، به ساخت سانتریفیوژهای هسته‌ای پیشرفته، سانتریفیوژهای پیشرفته ایران، خب تحریم‌ها در این دهه‌ها به اون شکلی که شاید انتظار می‌رفت کار نکرده و همین مثالش هم برنامه هسته‌ای است که پیشرفت کرده. جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای پیشرفته در تونسته بسازه.
آنچه مسلم است این است که موفقیت‌های هسته‌ای و پهپادی ایران و کارآمدی آنها در عرصه‌های علمی، فناوری و دفاعی امروز به راهبرد بازدارندگی ایران افزوده و به اذعان بیشتر تحلیلگران به مزیت برتر ایران در مساف با دشمنانش تبدیل شده و به شکل محسوسی توازن قوا را به نفع ایران تغییر داده است. تحلیل آقای اکبر معصومی، کارشناس حوزه فناوری‌های نظامی را در این زمینه بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم‌های سنگینی که آمریکایی‌ها و جبهه غربی در حوزه‌های امنیتی نظامی و اقتصادی ایجاد کرده بودند، امروز جمهوری اسلامی ایران دست به یک ابتکار جدیدی زده که باعث شده که قدرت‌های بزرگ دست به تقلید از فناوری‌های جمهوری اسلامی ایران بزنند. این یعنی شکست راهبردی که هزینه‌ای که در واقع از طریق پهپادهای جمهوری اسلامی ایران برای دشمن ایجاد شد، به خصوص در طول درگیری‌هایی که در منطقه در 2-3 سال گذشته داشتیم، باعث شد که پهپادهای شاهد با تعداد بسیار بالا باعث شد که رهگیری گرانقیمت سیستم‌های پدافندی آمریکا و هزینه بسیاری این رهگیری ها در واقع به هدر بره. نکته ای که وجود داره، به نظر میرسه که علت اساسی که آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی بعد از 12 روز جنگ با جمهوری اسلامی ایران سراسر